حسب وعده ای که داده شده و با توجه به وقتی که داریم در محضر چند تا روایت قرار بگیریم. ببینید بنده اولا کتاب به دوستان عرض کردم بحث روایات مربوط به قرآن و سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام در باب قرآن، این یه بحث بسیار دامنه دار، بسیار مفصل، تحقیقی و جدی است، کار اجتهادی حسابی میخواد، رو سند روایات، رو دلالت روایات، رو تحلیل روایات. خب اون کار اجتهادی جدی رو به اون معنا ما هنوز موفق به انجامش نشدیم. یه مطالعاتی داشتیم، یک مقدماتی در واقع تو این زمینه صورت گرفته، ولی به اون غایت نرسیدیم. با دعای شما و لطف خدا انشالله خواهیم رسید. اما کتاب کافی مستحضرید که کتابی که مرحوم کلینی نوشته در دوران غیبت صغرا به نگارش در آمده و یک کتابی است که بسیار 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 از درجه اعتباری فوق العاده ای تو روایاتش برخورداره. البته عرضه بنده نه به این معناست که تو این کتاب روایت ضعیف پیدا نشود. چرا؟ روایت ضعیف هم تو کتاب پیدا میشه، اما به ندرت. روایات حساب شده سنجش شدن توسط مرحوم کلینی و ایشون خب از بسیاری از بزرگانی که در واقع معید بودن از طرف امام وقت در واقع استفاده کرده و کتاب بسیار به یاد ماندنی و ارزنده ای رو برای ما به جا گذاشته. کافیه ایشون مجموعاً از صحاح سته اهل سنت تعداد روایتش بیشتر، اینکه مجموعه غنی روایی است که تو هر بابی روایت داره. البته روایات این کتاب عرضه شده، بعضی جاها احتیاج داره به بحث اجتهادی رو سندش، رو دلالتش، رو تعارض هم ممکنه شما تو این کتاب روایات متعارض هم پیدا بکنید. اینجوریه، تو هر بابی هم که وارد بشید روایات اول، یعنی روایت شماره یک این باب معتبرترین سند رو داره، یعنی از نظر مرحوم کلینی بهترین اسناد ابتدا چیده شده، ابتدای ابواب چیده شده، بعد کم کم جلوتر که میره درجه اعتبار اسناد ممکنه یه مقداری افت کنه. بحث در واقع در کتاب کافی راجب قرآن، در مجموعه کافی راجب قرآن کتابهایی وجود داره، بابهایی وجود داره. یکیش کتاب فضل القرآنه. در کتاب فضل القرآن یه حدیث رو من براتون میخونم با سندش. این کتاب، این حدیث خیلی برای هممون میتونه به یاد ماندنی و درس آموز باشه. علی ابن ابراهیم عن ابی، خوبه که این اسنادم خونده بشه، چون اینا کسانی هستند که بالاخره زحمت کشیدن این سخنان گوهربار رو به ما رسوندن. ما کلم اسم اونها رو به زبان جاری کنیم خودش مایه برکته. و عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محمود ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن یونس ابن عمار یونس ابن عمار قال، ایشون میگه قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود. ابو عبدالله در روایات امام صادق علیه السلام فرمود ان الدواوین یوم القیامه ثلاثتون، دفترها، کتابها که نامه ها تو روز قیامت سه تاست. خوب دقت کنید، دیوانون فیه نهر، یه نامه جمع داری، یه دفتر شما داری. هر آدمی سه تا دفتر داره، یه دفتر دفتر نعمت هاشه. چیا بد دادی؟ چیا بد دادی؟ بابات کی بوده؟ مادرت کی بوده؟ سلامتیت چقدر بوده؟ دانش عقلت چقدر بوده؟ زیباییت چقدر بوده؟ شنواییت چقدر بوده؟ کجا زندگی کردی؟ چقدر پول داشتی؟ چقدر امکانات داشتی؟ تو چه هوایی بودی؟ چه زمینی بودی؟ چی بهت دادیم؟ نعمت‌ها که لا یحصاها، دیگه نمی‌دونی که تمام نمیشه هرچی بهش مانی. یه دفتر توش نعمت‌های مختص شما رو نوشتم. این یک. و دیوان فیه الحسنات، یه دفترم دارید که حسناتتون رو توش نوشتن، چه کارهای خوبی کردی. و دیوان فیه السیئات، یه دفترم دارید که بدی‌ها رو توش نوشتن. هممون این وضعیت رو داریم. اینجا شکون دهنده است. فیقابل بین دیوان النعم و دیوان الحسنات فتستغرق النعم عامت الحسنات. بین دفتر نعمت ها و دفتر حسنات یه مقابله ایجاد میکنن. نعمت های شما همه حسنات را در بر میگیره. یعنی هر چی خوبی کردی اندازه نعمت هایی که به دادن نیست. حسناتت میره پیکارش. حسناتت چیه؟ چی کار کردی مثلا اومدی پیش ما؟ هر کار کردی که من بیشترش رو کردم، خوبی کردی که من بیشتر خوبی کردم، همه رو من داده بودم دیگه. یقابل، خوب دقت کنید، بین دیوان النعم و دیوان الحسنات فتستغرق النعم عامت الحسنات، همه حسنات رو شامل میشه نعمت ها، خلاص. و یبقا دیوان السیئات، میمونه دفتر گناهان، دفتر بدیها، دفتر خطاها، دفتر لغزشها. این دفتر که مون، حالا میگن دفتر تو بگی دستت بیا برای حساب. فیدعا ببن آدم المؤمن، به فرزند مؤمن آدم، مؤمنا بس مؤمنا سا، بس کافرا مالا نیست، للحساب، میان آقا بیاد برای حساب. یه دفتری دفتر حسنات تزد میگیرن به ازای دفتر نعمات، میگن نعماتت به حسنات در، بقیهش هم ما بخشیدیم بهت. اون یکی چون نعمت ها غلبه داره دیگه، نعمت ها غلبه داره، حسنات که مغلوب نعمت هاست، این به اون در، اونو برو بیکارش، حالا با دفتر سیئات بیا جلو بینیم چی کاره ای، چه وضعیتی مؤمن پیدا میکنه، چه وضعیتی پیدا میکنه. اینجاست که فیتقدم القرآن و امامه، قرآن میاد جلوی مؤمن وایس. آقا ما هستیم. حالا بحثای من روایت قبلیشو نخوندم که قرآن چجوری محشور میشه در قیامت، تکون دهنده است اون بماند. فیتقدم القرآن و امامه فی احسن صورت، در زیباترین چهره قرآن میاد جلوی مؤمن وای میسته. بعد به خدا میگه فیقول یا رب، پروردگار من، انا القرآن، من قرآنم، و هادا عبد کل مؤمن، اینم بنده مؤمن توست. قد کان، این راهش کار دارم، قد کان یطعب نفسه به تلاوتی، انقدر منو تلاوت کرد خودش رو خسته میکرد. کان یطعب، یعنی سیرش این بود، پیوسته با تلاوت من خود را خسته میکرد، انقدر اهل تلاوت من بود. قد کان یطعب نفسه به تلاوتی و یطیل لیله به ترتیلی، شبهای خودش رو با ترتیل من طولانی میکرد. یعنی چی طولانی میکرد؟ یعنی به غفلت یک لحظه یه خواب نمیگذرون. چون شما وقتی میخوابی 6 ساعت به یه چشم بستن و باز کردن چی میشه آقا؟ چی میشه؟ رفت، میشه کوتا، عمرت پاک میشه، رفت 6 ساعت پیش. اما این اینجوری نبود، چشم نمیبست که بست. خدا در سوره مبارکه زاریات چی میگه؟ چی میگه در خود سوره زاریات خدا؟ فکانو قلیلن من اللیل ما یهجعون، اینایی که جزا رو باور دارن نمیتونن بخوابن، خوابش نمیبره، اونم خواب عمیق، میگه خیلی کم این خوابش عمیق میشه، خیلی کم. طرف اگه صبح کنکور داشته باشه خوابش میبره، خوابش عمیق میشه، خیلی به ندرت. مگه طرف از اون جنس خونسردای ماهی صفت اونجوری باشه که هیچی تکون نخوره؟ میگه بابا و تفیض عیناه اذا تهجد، وقتی به وسیله من شب زنده داری میکرد اشکاش جاری بود، چشمش خیس بود، عشق میریخت. بعد میگه خدایا فارضهی کما ارضانی، منو راضی کرده راضیش میکنی، من نمیدونم، منو راضی کرده راضیش میکنی. قال فیقول العزیز الجبار، خدای عزیز جبار، ببین جبار رو گفتم بهت معنیش اینه، جبار اینجا جای جباریه به اون معنی که ما هجب. مثلا ماها جبار تو منطقمون یه چیز کلمه زورگویی، نه جبار جبران کننده. قال فیقول الامام، فرمود فیقول العزیز الجبار، خدای شکست ناپذیر جبران کننده میگوید عبدیه، بنده من، ابسط یمینک، دست راستو باز کن، باز میکنه. فیملعها من رضوان الله العزیز الجبار، دست راستشو پر میکنه از رضوان خدای شکست ناپذیر جبران کننده. و یملع شماله، دست چپتو واکن، وا میکنه. من رحمت الله، پر میکنه از رحمت خدا. ثم یقال، بعد گفته میشه هذه الجنه، این بهشت، مباحه لک، مباح برای تو، تو تعیین باید بکنی کجا میخوای بری. چیکار کنم خدایا؟ فقر و وسعت، بخون برو بالا، بخون برو، هرچی قرآن خوندی بالا میری. قرآن چی اونجا؟ چه قرآنی به زبان جاری میشه؟ اون قرآنی که تو دنیا تضییع بگید نشده باشه. یه بابی داریم تو همین اصول کافی، باب کسانی که قرآن حفظ میکنن زایش میکنن، یادشون میره، یادشون میره، با خیال میکنی حفظ میکنه یادش میره. یعنی مثلا سوره بقره آیه 1 تا 15 رو یادش بود، میگفتی حفظ زود میگو، الان میگی یادش نی. نه، یادش میره چیز دیگه است. حالا من اشاره خواهم کرد در باب خودش، یادشون میره. اینا تو قیامت حسرت میخورن، چه طبقاتی که نمیتونن برن بالا، میگن ای تو چه جایی هستی، کاش مال من بودی. میگه بودم، ولم کردی، بودم رها کردی. بله، فقره وسعت، فاذا قرأ آیتن سعد درجتن، هر یک آیه که میخونه یک درجه صعود میکنه. یه صلواتی بفرستی. یه دونه اگه اجازه بدید روایت کوتاه دیگه بخونم، بعد از این روایت دیگه بقیهشو میگذاریم برای یک فرصت دیگر که در خدمت عزیزان باشیم. بذارید این روایت خورده کاربردی باشه. عده از اصحاب، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حکم، عن الفضیل ابن عثمان، عن لیث ابن ابی سلیم رفعه قال، قال النبی، پیامبر فرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو با خوندن قرآن نورانی کنید. ولا تتخذوها قبورا، خونه هاتون رو به مثابه قبر نگیرید. یعنی خونه‌ای که توش قرآن تلاوت نشود به مثابه قبر است. یعنی آدمایی توش مردن، قبر، خونه نیست. کما فعلت الیهود و النصارا، یهود و نصارا این کارو کردن. چیکار کردن؟ میگه صلوا فی الکنائس و البیع و عطلوا بیوتهم، تو کنیسه ها و توی نمیدونم کلیسه ها و عبادتگاه ها نماز خوندن، خونه هاشون رو رها کردن. یعنی اصلا پای نماز و تلاوت و اینا رو به خونه ها باز نکردن. فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره، خیر خونه وقتی زیاد میشه که توش قرآن زیاد خونده بشه. و تسع اهله، وسعت اهل خانه وقتی حاصل میشه که توش قرآن زیاد خونده بشه. و اضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا، این خونه که توش قرآن خونده میشه برای اهل آسمان جلوه‌گری میکند، نورافشانی میکند، چنان که ستارگان برای اهل دنیا نورافشانی میکنند. اینم برای این گفتم به ویژه برای خواهران محترم. البته برادران که حتما باید همین کار انجام بدن. یه روایت دیگه داریم مضمونش اینه که میگه چی میشه که آخه یکیتون، یه شاغلی از شما، یه تاجری از شما، چی مانع میشه که شب رفتی خونتون رسیدی یه سوره قرآن نخونده میخوابی؟ چرا میخوابی؟ امام با همین بیان دقیقا میگه. یه روایت دیگه میگه که خب بابا قرآن میخوای بخونی چرا تو نماز نمیخونی؟ حالا من مونم میرسم انشالله از این به بعد سیره قرار بدیم که در حاشیه جلسات، یعنی سوره که تمام میکنیم یک دو تا روایت بخونیم در باب قرآن، در باب فرهنگ قرآنی، انشالله کم کم با این فرهنگ معنوستر و آشناتر خواهیم شد. به ویژه خواهران محترم، عرضم اینه خانه هاتون رو محل تلاوت قرآن قرار بدید. آش میپزی، این کفگیر رو گرفتی دستت داری هم میزنی، قرآن بخون، قرآن بخون. بچه رو میخوای لالایی بگی، قرآن بخون. خیلی قرآن خوندن اثر داره، خیلی. شب و روزمون رو با قرآن خوندن پر کنیم، نه خدای نکرده با حجویات و لغویات، جمونگو اینا فایده نداره. هی بشین تماشا کن آخرش چی؟ آخرش چی؟ هیچی. یه مقداری وقتمون رو، این که من جمونگو اینا گرم چند وقت مهمون داریم تو خونمون مهمون شهرستانی، آقا بعد جوری علاقه به جیمون داره، بزرگوارم هست، منم دیگه شبا مستفیض میشیم خلاصه. آره خلاصه اینه که اینا فایده نداره. نمیخوام بگم هیچی، بالاخره آقا تو خونه خشک بازار را نمیذیم، حالا شب آقا خانم اومدن یا الله قرآن رهلا جلوش میتونه دیگه، خانواده و بگو بخند و نمیدونم شام و چای و تخمه و میوه و غیره رفت به کارش. نه، اندازه یه مقدار تو جمع. یکی از کارهایی که خیلی برکت داره تو خونه ها اینه که یه محفل قرآنی صمیمی رفاقتی تو خانواده باشه، یه رو 10 دقیقه یه آیه قرآن رو بخونیم با هم معنی کنیم، پسرم تو بخون، دخترم تو بخون، هاش خانم شما چی به نظرت میرسه، من این به نظرم میرسه، یه مباحثه کوچولو، یه روایتی، یه آیه‌ای باشه. بعدش هم قشنگ اگه دوست دارید یه سریال مفیدی چیزی هست، عمر مختاری چیزی نمیدونم بهشون میدم، بشینید نگاه کنید، عیبی نداره. اندازه اصلش ولی باشه، غفلت نه. خونه ای که توش صبح همه پا میشن میرن سر کار، شبم میان میشینن پای تلویزیون، بعدش هم میرن میخوابن، در واقع باید بگیم نمیخوابن، میکپن. این خوابیدن نشد که آخه زندگی شد، قرآن کجای زندگیتونه؟ پس که قرآن میخونی، نمازها گهگداری، آقا همیشه همیشه تو مسجد نماز نخون، خیلی تو مسجد نماز بخونا، اون در جای خودش اصل مسجده، اما یه وقتی هم برو تو خونتون یه نماز تو خونه بخون، به خانومت بگو این اقتدا کن به من هاش خانوم، بعدا اعاده میکنی اب نداره، اقتدا کن بذار بچه ها ببینن نماز جماعت تو خونه چجوری میشه. نماز ظرف قرائت قرآنه ها، نماز ظرف قرائت قرآنه، نماز بخونید اونا بچه ها ببینن لذت ببرن کیف کنن. پسرم تو تکبیر بگو، ان الله ملکت رو حفظ کن، فردا تو بگو، بها بدیم. اینجور چیزا خونه رو زنده میکنه، کدورت ها رو میبره، شیاطین رو دور میکنه، ملائکه رو حاضر میکنه، این روایته، برکت رو زیاد میکنه، ملائکه رو حاضر میکنه، شیاطین رو دور میکنه. بعد دیگه دعوا نمیشه سر این که نمیدونم چرا اون اینجوری شد، چرا اون اینجوری گفت. آدم ها بزرگ میشه، گفت که گفت دیگه، شد که شد دیگه. یه روایتی داریم اون انشاءالله بخونم بعدن براتون، عجیبه. میگه کسی که اهل قرآن بشه دیگه عصبانی نمیشه، اهل قرآن بشه دیگه جهالت ورزی نمیکنه، همه با جهالت ورزی کنن این نمیکنه، همه عصبانی میشن این نمیشه. یه قرآن، من قرآنی ام، تصنعی ام نیست، تمرین کرده، تمرین کرده. خدایا به آبروی قرآن ما را اهل قرآن قرار بده، خدایا به آبروی قرآن خانه های ما را محل تلاوت قرآن قرار بده، دلهای ما را به نور قرآن منور کن، جامعه ما را به نور قرآن منور کن، به برکت قرآن رزق و روزی حلال رو بر مؤمنین و مسلمین روزافزون کن، خدایا به برکت قرآن شر ظلم ستمگران رو از سر مسلمین کوتاه کن، به عظمت قرآن امام امت شهدا غریق رحمت کن، خدایا به عظمت قرآن، به حرمت قرآن، مقام معظم رهبری این پرچمدار قرآن در عصر حاضر را معید و ملهم و محفوظ بدار. خدایا به برکت قرآن آمریکا و اسرائیل و منافقان ذلیل و سرکوب و نابود و رسوا بفرما. خدایا به برکت قرآن ملل مظلوم عالم از چنگال ظالمان نجات کرامت بفرما. توفیق وظیفه شناسی و عمل به وظیفه به همه ما به عظمت قرآن عنایت بفرما. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنینش، سلامتی وجود مقدسش، شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام امت، سلامتی مقام معظم رهبری، 3 صلوات جلی ختم.
اللهم صل على محمد.